با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 14 دیگه فکر کنم امروز تموم بشه، نخست وزیر حراف. اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
در روز 4 نوامبر 13 آبان دربار در بیانیه اعلان کرد که به فرمان مطاع شاه نوزاد جدید سلطنتی رضا نام گرفته است و 24 ساعت بعد بیش و کم همزمان با خروج ملکه و نوزادش از بیمارستان شاه فرمان جدیدی صادر کرد و رضا پهلوی را به ولایت عهدی منصوب کرد. تنش‌ها و تضادهایی که در کنه نظریه سلطنت محمد رضا شاه وجود داشت، نظریه‌ای که می‌خواست در آن واحد سنتی و متجدد باشد، در مضمون این فرمان سخت آشکارا بود. در فرمان چنین آمده: با تأییدات خداوند متعال، چون همواره در پرتو توجهات خداوند لایزال افکار و تدابیر و اعمال ما از بدو سلطنت مصروف تحکیم استقلال و حفظ شعائر دینی و ملی و حدود و ثغور مملکت ایران و انتظامات این کشور و فراهم داشتن وسایل آسایش و ترتیبات اجتماعی ایران بوده، درود و سپاس خداوند که به ما توفیق عنایت فرمود و توفیقات قابل تقدیری در هر رشته نصیب ایران و ایرانیان کرده است. یکی از قوی ترین ارکان سلطنت مشروطه ایران وجود ولایت عهد است که خوشبختانه خداوند قادر متعال با عنایات خاص خود پسری به ما عطا و نظر اساسی ما و عموم ملت ایران را که با کمال اشتیاق انتظار آن را داشتیم تأمین فرمود. علاهازا به مقتضای وظایف خودمان در ابقای سلسله شاهنشاهی ایران و تضمین مفاخر تأمین و تکمیل ترقیات کشور و ملت ایران و نظر به اصل 37 متمم قانون اساسی، اینک که مقام ولایت عهدی ملک ایران به عهده لیاقت و شایستگی فطری و جبلی فرزند ارجمندمان والا حضرت شاپور رضا پهلوی است، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم که کلیه خاندان ما و علمای اسلام و هیئت‌های دولت و نمایندگان مجلس این سنا و شورای ملی و استانداران و فرمانداران استانها و شهرستانها و عموم فرماندهان نیروهای مسلح زمینی و هوایی و دریایی و ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و تمام طبقات کشور و قاطبه ملت بزرگ ایران وظایف مقرره و احترامات لازمه را درباره والا حضرت شاپور رضا پهلوی ولیعهد ایران ولیعهد کشور ایران به جا آورد. مضمون سیاسی این فرمان از چند جنبه مهم قابل تأمل است و گویای تنش‌های ماندگار و حل نشدنی در بطن اندیشه سیاسی شاه است، در حالی که در قانون اساسی مشروطه به توازی فکر سیاسی تجدد که خود برخواسته از نظریه قرارداد اجتماعی روسو بود، سلطنت ودیه‌ای است که مردم در اختیار پادشاه قرار می‌دهند، در فرمان شاه معلوم نیست که حقانیت ولایت عهدی شاپور رضا دقیقاً بر چه اساسی استوار است. زمانی شاه از لیاقت و شایستگی فطری و جبلی فرزندش سخن می‌گوید و زمانی از مقتضیات وظایف خودش در ابقای سلسله شاهنشاهی، به متمم قانون اساسی استناد میکند، ولی در هیچ کجای فرمان این اصل اساسی مشروطه و دموکراسی را نمیپذیرد که سلطنت و به طریق اولا ولایت عهدی فرزند سلطان در گروه تأیید و توافق ملت است. تا ملت نخواهد این ودیعه را به کسی ببخشد، هیچ اصل و مفهوم دیگری نمیتواند سلطنت و قدرت کسی را مشروعیت ببخشد. این ناروشنی در اندیشه سیاسی شاه را در واقعیتی دیگر نیز سراغ میتوان کرد. در طول 37 سال سلطنتش، شاه حتی یک بار به جد نکوشید مشروعیت سلطنت در عصر تجدد و دموکراسی را برای مردم توجیه کند. مرادم این است که نه خود به تدوین چنین کتاب یا رساله ای اقدام کرد، نه هرگز فراهم کردن چنین نظریه ای را به عهده کسی دیگر گذاشت. خرج چاپ و نوشتن صدها کتاب در شرح دستاوردهای دوران حکومتش را تقبل کرد. چندین بار نویسندگان داخلی و خارجی را استخدام کرد که زندگی‌نامه خودش و ملکه فرح را تدوین و چاپ کنند، اما حتی یک کتاب هم در تبیین پایه‌های فکری مشروعیت سلطنت در عصر تجدد به چاپ نرساند. در آمریکا وقتی مردم علیه سلطه انگلیس قیام کردند و بالاخره قانون اساسی تازه‌ای برای ایالات متحده آمریکا تدوین کردند، برخی از مهمترین نظریه پردازان و نویسندگان این قانون به چاپ مقالاتی همت کردند که ملات و مایه اصلیشان تبیین و تشریح حقانیت و مشروعیت نوع جمهوریت مورد نظر در قانون اساسی جدید بود. در انگلستان در سده 16 هنگامی که سلطنت انگلیس با برآمدن موج تجدد و دموکراسی با بحرانی تاریخی مواجه شد، پادشاهان انگلیس بدون اغراق ترتیبی دادند تا چند صد کتاب و جزوه و مقاله در اثبات حقانیت سلطنت به چاپ برسند. برخی از این پادشاهان چون جیمز خود حدود 10 تا 12 کتاب و جزوه مهم در دفاع از مشروعیت سلطنت به قلم آورد. بدون شک میتوان گفت که یکی از مایه‌های اصلی و مکرر آثار شکسپیر که آینه تمام نمای انگلستان در روزگار گذار به تجدد است، همین مسئله چند و چون سلطنت در عصر دموکراسی است. ریچارد دوم که بخش‌هایی از آن سرفصل همه به استثنای یک بخش این کتابند، بیش از هر چیز در باب مشروعیت الهی در برابر مشروعیت برخاست از رأی و اراده ملت است. در ایران هم از همان دوران امیرکبیر سلطنت با چنین بحران تاریخی روبرو بود. در دوران شاه که آهنگ تغییر و تجدد دو چندان شتابان شد، طبیعتاً ابعاد این بحران هم عمیق و عمق و وسعت پیدا کرد. اما در تمام دوران سلطنت 37 ساله شاه دریغ از یک کتاب در شرح مشروعیت سلطنت. در طول دوران حکومتش شاه تنها به ذکر این نکته بسنده می کرد که سلطنت رژیمی طبیعی است و ملت ایران پیوندی ناگسستنی با نهاد سلطنت و با شخص شاه دارند. فرمان ولیعهدی رضا پهلوی گویای همین ابهامات و ناروشنی های نظریه سلطنت شاه بود. نکته گویای دیگری که در فرمان شاه قابل تأمل است، تقدم و تأخر طبقات و اصناف و مقاماتی است که به دستور شاه باید وظایف مقرره و احترامات لازمه را نسبت به ولیعهد انجام دهند. به روایتی میتوان گفت که نحوه تنظیم تقدم و تأخر این فهرست از طرف شاه درست نقطه مقابل آن چیزی است که مراد قانون اساسی بود. در سیاهه شاه اول از همه خاندان سلطنتی و بعد از آنها علمای اسلام و آنگاه مقامات دولتی و لشکری باید از ولیعهد جدید جانبداری و فرمانبرداری کنند. قاطبه ملت بزرگ ایران که بر اساس قانون اساسی در واقع تعیین کننده مشروعیت سلطنتند و کسانی هستند که سلطنت را چون ودیعه ارزانی پادشاه می کنند در پایان سیاهی شاه آمدند. در یک کلام مشروعیت مقام ولیعهدی آنچنان که در فرمان شاه مستتر و مصروح بود بیش از هر چیز برخواسته از میل و فرمان شاه بود و جانبداری ملت در واپسین درجه اهمیت جای داشت. حدود 4 ماه بعد از صدور این فرمان دربار در 20 مارس 1961 29 اسفند 1339 با صدور بیانیه جدیدی خبر داد که چون در عناوین سلطنتی و باستانی شاهنشاهی ایران و در ادبیات زبان فارسی عموماً به جای ملکه اصطلاح اصیل و فارسی شهبانو به کار رفته است، به فرمان همایون شاهنشاه از این پس عنوان رسمی شهبانوی ایران به جای ملکه ایران به کار خواهد رفت. به علاوه در همان زمان به سفارتخانه های کشورهای دیگر در ایران ابلاغ شد که از این پس هنگام اشاره به ملکه فرح به جای واژه ملکه باید از واژه امپریس فرح یا صرفاً اولیا حضرت امپریس فرح استفاده کنند. خبر تولد ولیعهد در اطراف مملکت از راه مجالس و مراسم ویژه جشن گرفته شد. برخی از این مجالس خودانگیخته بود و برخی به تشویق دولت صورت می گرفت. در این حال مخالفان رژیم هم با موجی از شایعات ویرانگر به استقبال این خبر رفتند. برخی مدعی شدند که شاه از تولید مثل ناتوان است و ملکه صرفاً به بارداری تظاهر کرده بود. بعضی ادعا می کردند که فرزند شاه و ملکه در واقع دختر بود و در بیمارستان با پسری از خانواده دیگر تعویض شد و حتی انتخاب زایشگاه حمایت مادران که در محله‌های فقیرنشین تهران بود به مستمسکی برای تئوری توطئه‌ای دیگر بدل شد. می گفتند این زایشگاه را انتخاب کردند تا کار تعویض نوزاد را به سهولت بیشتری متحقق کنند. بعد از چندی سلامت نوزاد به موضوع شایعات معاندان بدل شد. می گفتند فرزند شاه و ملکه کر و لال است و برخی دیگر ادعا می کردند که نوزاد از فکر و ذهن سالمی برخوردار نیست. بسیاری از این شایعات نخست از رادیو پیک ایران که به حزب توده وابسته بود پخش می شد. در سالهای پس از تولد رضا زندگی خصوصی دختر شاه شهناز هم که در آن زمان همسر اردشیر زاهدی بود به ملات شایعات گونگون تبدیل شد. می گفتند روابط شهناز با شوهرش و نیز با پدرش شاه تیره است. شایع بود که شهناز به افسردگی و دیگر دشواری‌های روانی دچار است. حتی شایع بود که زاهدی و شهناز قصد متارکه داشتند و تحت فشار شاه ناچار شدند اجرای این تصمیم را به زمانی که شاه از سفر آمریکا بازگشته موکول کنند. بالاخره هم پس از چندی این متارکه انجام شد و همانطور که از یادداشت‌های علم مشاهده می‌توان کرد جدایی شهناز از زاهدی و ازدواج مجددش با مردی که مورد پسند شاه نبود و نیز سلوک و زندگی شهناز در این سال‌ها تنش‌های جدی میان او و شاه پدید آورد و این تنش‌ها گاه به قطع رابطه دختر و پدر می‌انجامید. گویا این تنش‌ها زمانی شدت گرفت که به قول علم شهناز و شوهرش سلوک هیپی‌ها را برگزیدند و به همه ملزومات چنین سلوکی که به ادعای علم استفاده از انواع مخدرها را هم در بر داشت دچار شد. در شرایطی که شاه در انتظار سفرش به آمریکا و ملاقات با کندی بود، فشار این انتظار و بار تنش‌های سیاسی و عاطفی دیگری که دچارش بود بر سلوکش تأثیری آشکار گذاشته بود. نتایج و علائم این فشارها به ویژه در سفر رسمی شاه به نروژ که در ماه می 1961 اردیبهشت 1340 صورت گرفت، نمایان شد. امینی نگران بود که ارتش از غیبت شاه استفاده خواهد کرد و علیه دولت دست به کودتا خواهد زد و به همین خاطر میخواست شاه را از این سفر منصرف کند. اما شاه زیر بار نرفت. میگفت اعلان انصراف ناگهانیش از چنین سفری این تصور را در اذهان جهانیان و ایرانیان ایجاد خواهد کرد که ایران با بحرانی جدی روبرو. در 18 ماه می 1961، 28 اردیبهشت 1340، شاه و ملکه که دیگر رسماً شهبانو خطاب می شد، برای سفری 8 روزه و رسمی عازم نروژ شدند. به گمان دیپلمات‌هایی که در اسلو شاه را ملاقات کردند، او پریشان حال به نظر می‌آمد. در شب دوم اقامتشان در اسلو، شاه و ملکه شامی رسمی به افتخار پادشاه و ملکه نروژ در گراند هتل شهر ترتیب دادند. گویا شاه مقدار متنابه خاویار درجه یک از ایران همراهش آورده بود و برخی از مهمانان ادعا کردند که شامان شب یکی از بهترین شامهایی بود که در اسلو سرو شده بود. ولی به رغم کیفیت به یاد ماندنی شام، شاه و ملکه هیچ کدام در آن شب برخلاف رسم رایج در این گونه شامهای رسمی سخنرانی نکردند. حتی تلاشی برای گفتگو با دیگر مهمانان به خرج ندادند. شاه البته طبیعتاً انسانی خجالتی بود، سخت مبادی آداب بود و رسوم مهمان نوازی رسمی را همواره رعایت می‌کرد، به ویژه وقتی مهمانان غربی بودند. ولی آن شب شاه آشکارا ناراحت و عصبانی بود. دیپلمات‌ها می‌گفتند که به دلیلی که روشن نبود از سفیر ایران در نروژ دلگیر بود. برخی دیگر از دیپلمات‌هایی که او را آن شب دیدند می‌گفتند نگران اوضاع ایران بود. بالاخره هم بعد از چند روز شاه تصمیم گرفت سفرش را زودتر از موعد مقرر به پایان برساند. در میان محافل دیپلماتیک اسلو شایع بود که تحولات سیاسی در ایران بازگشت زود هنگام شاه به مملکت را لازم کرده بود. اما خروج زود هنگام از اسلو به هر دلیل که بود، بازگشت فوری شاه و ملکه به ایران را به همراه نداشت. پس از نروژ چند روزی در ایتالیا ماندند و آنگاه به تهران بازگشتند. در آن روزها تهران شهری پر التهاب بود. از یک سو محافل سیاسی نگران اختلافات دولت و ارتش از یک سو و دولت و شاه از سوی دیگر بودند. به علاوه این شایعه هم رواجی تمام داشت که روابط شاه با دولت جدید کندی چندان دوستانه نیست. در هر حال چند ماه بعد هنگامی که شاه همراه ملکه به فرانسه سفر کردند، روحیش بهتر شده بود. شاه روابط ویژه‌ای با دوگل داشت. می گفتند هیچ تمجید و تعریفی را اینقدر دوست ندارد که او را با دوگل مقایسه کنند. نه تنها دوگل را از شخصیت‌های برجسته سده 20 می دانست و بسیاری از سلوک سیاسی او را می پسندید، بلکه مسئله قد دوگل هم او را نزد شاه که همه عمر نسبت به قد بلند افراد حساس بود جایگاهی ویژه می بخشید. دلبستگی شاه به دوگل در حدی بود که به گمان برخی فکر انجام رفراندوم برای تصویب ماده های ششگانه اول انقلاب را شاه به تقلید و تأسی از دوگل برگزیده بود. به علاوه فرهنگ و زبان فرانسه هم برای شاه و هم برای ملکه مأنوس و مألوف بود و این عوامل همه دست به دست هم داد و سفر فرانسه را به تجربه‌ای خوش بدل کرد. شاه و ملکه در 10 اکتبر 1961 18 مهر ماه 1340 تهران را به قصد پاریس ترک گفتند. در راه توقفی کوتاه در ترکیه داشتند. در فرانسه شاه در مراسم شام رسمی که در 12 اکتبر 20 مهر صورت گرفت، در پاسخ بیانات دوگل به این واقعیت اشاره کرد که از آغاز ایجاد روابط بین ایران و دنیای غرب، کشور فرانسه همواره جایگاه ویژه‌ای در میان ایرانیان و در ذهن شاه داشته است. می گفت زبان فرانسه پیوسته مقام عالی و افتخارآمیزی در فرهنگ و تعلیمات مدارس ایران بازی کرده و ایرانیان با افتخارات تاریخی و نبوغ ادبی فرانسوی ها نیک آشنا بودند. شاه به دوران فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه اشاره کرد که نخستین نامه های سلاطین ایران در قرن 13 به نام وی نوشته شد. توضیح در پانویس: فیلیپ لوبل یا فیلیپ خوشگله از 1268 تا 1314 بر فرانسه حکومت می کرد. به رغم صورت زیبایش گویا سلوکی سخت زشت و سبعانه داشت. معاندانش می گفتند نه انسان است نه حیوان، او یک چیز است. ادامه متن. می گفت ما ترجمه نخستین آثار کلاسیک خود را در اروپا مدیون هموطنان شما هستیم. آموزش زبان فارسی در اروپا نخستین بار در اوائل قرن 18 در پاریس آغاز شد. می گفت نخستین آثار باستانی ایران به وسیله یک هیئت فرانسوی کشف گردید. سوابق علاقه ویژه شاه به فرانسه، آنچه در این سخنرانی به خوبی مشهود بود، نقش سوای علاقه ویژه شاه به فرانسه، آنچه در این سخنرانی به خوبی مشهود بود، نقش شجاع الدین شفا به عنوان نویسنده برخی از مهمترین سخنرانی های شاه است. از زمانی که او به دربار پیوست و نقش اصلی نویسنده سخنرانی های شاه و فرانسه شاه را به عهده گرفت، سخنرانی های فارسی و فرانسه شاه را به عهده گرفت، اشارات تاریخی و فرهنگی به گذشته مشترک ایران و اروپا هم در این سخنرانی ها فزونی گرفت. به علاوه در این سخنرانی شاه در عین حال به این واقعیت اشاره کرد که یکی از اهداف سفرش به پاریس افتتاح نمایشگاه هنر و باستانشناسی ایران بود که به همت و کوشش دوست بزرگ کشورم آقای آندره مالرو برگزار می شود. مالرو که بیشک یکی از روشنفکران برجسته سده 20 فرانسه بود و زندگی پرماجرایش ملات برخی از رمان‌های پرآوازش به ویژه سرنوشت بشر شده بود و ضد خاطراتش را یکی از برجسته ترین خاطرات سده 20 دانستند، به ایران علاقه ویژه داشت. پیشتر از آن دیدار رسمی شاه و ملکه به فرانسه، مالرو از ایران دیدار کرده بود. پس از ازدواج شاه و فرح دیبا که به تاریخ هنر و نقاشی و معماری علاقه ویژه داشت، باب دوستی نزدیکی میان مالرو و ملکه آغاز شد. در صفحه اول کتابی که به ملکه تقدیم کرده نوشته بود: شگفتی‌های ایران همه اکنون به سرنوشت شما گره خوردند. در آن سفر نه تنها مالرو ملکه را در بازدید از موزه های پاریس همراهی کرد، بلکه مهمانی بزرگی هم به افتخار شاه و ملکه ترتیب داد و در آن بسیاری از پرآوازه ترین روشنفکران و هنرمندان فرانسه را دعوت کرد. سفر فرانسه نه تنها به شاه و ملکه خوش گذشت، بلکه از لحاظ سیاسی هم موفقیت آمیز بود. حدود یک هفته قبل از آغاز سفرش شاه فرمان ایجاد بنیاد پهلوی را صادر کرد و در تدارک سفر به خبرنگاری اروپایی گفت که از این پس دیگر حقوق ماهانه‌اش تنها ممر درآمدش خواهد بود. ولی با این همه انگام بازگشت به تهران با این واقعیت تلخ روبرو شد که همه جا در محافل سیاسی کشور صحبت از تنش روزافزون میان شاه و نخست وزیر بود. شایع بود که امینی هم از بنبست سیاسی و اقتصادی مملکت و از مداخلات شاه به ستوه آمده است. سفیر وقت انگلیس در تهران موقعیت پیچیده و دشوار شاه را به این شکل وصف کرده بود. می گفت شاه در آستانه سفرش به آمریکا راه پس و پیش ندارد. اگر هنگام بازگشت از آمریکا امینی را برکنار کند، این اقدام در ذهن مردم به این شکل تفسیر خواهد شد که او از این پس دستورات آمریکا را مستقیما اجرا خواهد. از طرف دیگر اگر امینی را سر کار نگه دارد، آنگاه مردم خواهند گفت که اربابان آمریکایی شاه دستور دادند امینی را حفظ کند. و همین خاطر بود که نه تنها شاه و امینی، که ملت در انتظار سفر شاه به آمریکا بود و بدین سان بود که در آوریل 1962 فروردین 1141 شازده تخت طاووس به دیدار شازده کاملات رفت. بخش 15، افق امید بخش کاملات. تو مامای دردهای منی. شکسپیر، ریچارد 2. اندیشه امکان وجود سلطان تجددخواه به نظر به تضادی درونی دچار است. سلطنت را یکی از قدیمی ترین انواع رژیم های سیاسی دانستند و بسیاری از فلاسفه از جمله افلاطون و ارسطو گمان دارند که زادگاه این فکر ایران بود است. از یک سو به سان یک رژیم سیاسی، سلطنت به دورانی که تجدد هنوز رخ ننموده بود تعلق داشت و زبان مشروعیت سلطنت، و می دانیم که هر بافت قدرتی به زبان مشروعیتی ملازم خود نیازمند است، ریشه در مفهوم سنتی مشروعیت الهی یا ذل اللهی داشت. چه آنگاه که در دوران پیش از اسلام از فره ایزدی سخن می گفتند و چه در دوران پس از اسلام در ایران و در اروپا که از مشروعیت الهی و تدهین سلطان یاد می کردند. بنیاد اصلی فکر یکسان بود: مشروعیت قدرت به رأی و موافقت مردم بازبسته نیست و در گروه تأیید و تدهین الهی است. شکسپیر در ریچارد دوم این مفهوم قرون وسطایی منسوخ شده را به این شکل خلاصه کرد که آبهای همه اقیانوس‌های جهان هم برای زدودن روغن تدهین که نشان فره ایزدی است کفایت نمی‌تواند کرد. به دیگر سخن، پادشاه یا پاپ یا ولی فقیهی که مدعی به مشروعیت قدسی‌اند از حمایت و موافقت مردم مستغنی‌اند. از سوی دیگر، تجدد اصل اندیشه حاکمیت ملی و حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است. در جامعه متجدد مردم شهروندند و از حقوق طبیعی و تفکیک ناپذیر برخوردارند. در جامعه سنتی مردم رعیت دولتند و از هیچ حقی برخوردار نیستند. حقوق رعایا محدود به حقوقی است که پادشاه یا پاپ یا ولی از سر مرحمت برایشان قائل است. در مقابل، در جامعه متجدد شهروندان از طیف گسترده‌ای از حقوق سیاسی و طبیعی، از جمله حق تعیین سرنوشت دولت حاکم بر خود و نیز از آزادی‌هایی چون بیان و تجمع و تفکر برخوردارند. در جامعه سنتی سیاست به عرصه خصوصی نخبگان تعلق دارد و زندگی رعایا در همه جوانبش بخشی از عرصه عمومی است و لاجرم دولت یا نهاد دین از حق دخالت و نظارت بر این عرصه برخوردار است. هرچه جامعه متجددتر و دموکرات‌تر، عرصه عمومی آن هم محدودتر و زندگی افراد محفوظ‌تر از دخالت‌های دولت است. به توازی در چنین جوامعی سیاست یکسره به عرصه اجتماعی تعلق دارد و یک یک شهروندان از حق و حتی وظیفه مشارکت و نظارت بر آن عرصه برخوردارند. طبعا سلطنت ذل‌اللهی و حکومت پادشاهی که خود را قبله عالم می‌داند و مملکت را تویول خود می‌شمرد و جان و مال رعایا را از آن خود می‌انگارد، آنچنان که سلاطین قاجار و دودمانهای پیش از آنها می کردند، با ارکان اصلی تجدد و دموکراسی همزادش تضاد و تباین دارد. انقلاب مشروطه ایران تلاشی بود برای تبدیل ایران به جامعه‌ای متجدد. در این حال می خواست راهی برای حفظ سلطنت سراغ کند. حاصل این شد که سلطنت در عین حفظ مشروعیت الهی خود به پدیده‌ای بدل شد که در این حال باید به حمایت مردم هم مستحضر باشد و به دینسان بود که سلطنت ودیه‌ای الهی شد که مشروعیتش در گروه رأی و حمایت مردم بود. متشکر آقای رحیمی، وقت تموم شد.
خسته نباشید.
این فصل تازه شروع شده رو، فصل 15 و دیگه بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم.
متشکرم. روز شما و همه شنوندگان به خیر باشه.
لطف کردید. خواهش